أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نائب صلوات نائب محمد عجل فرج. جلسه پیش شب شهادت رسول اکرم بحثی رو مطرح کردیم در مورد شبهه زوجات، تعداد زوجات رسول اکرم که در تواریخ متعدد برای ایشون 9 تا همسر، 11 تا، 18 تا همسر گفتن. این مسئله از اینجا مهمه که آیه قرآن می‌فرماد و از واجهو امهاتکم، همسران پیامبر مادران شما هستند. لذا باید اسامی این افراد ثبت می شد در تاریخ. اما گفتیم یک حدیثی که پیامبر اکرم و ائمه اطهار روی اون تأکید کردن این بود که هر چیزی که از ما به شما رسید فعرضوه علی کتاب الله، عرضه کنید به کتاب خدا، عرضه کنید به قرآن. اگر با قرآن همخوانی داشت قبول کنید، اگر نداشت بندازید دور. چون بسیار کسان بودند که از عهد خود رسول الله به ایشون دروغ بستند تا زمانی که جمع احادیث تموم شد. یعنی تو طول تاریخ افرادی بودند دروغ می‌بستند به خدا، به رسول خدا و اهل بیت ایشون. وقتی آیه قرآن میگه شما 4 تا زن عقدی بیشتر نمیتونید بگیرید، چجور میشه رسول خدا خلاف قرآن عمل کنه؟ میگن آقا این از مختصات رسول الله بوده، مثل نماز شب. بله نماز شب حکم داره در قرآن، قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا، حکم داره در قرآن در نماز شب رسول الله. اما کجای آیه قرآن میگه شما هر چند زن خواستی اختیار کن؟ پس این اعداد چی گفته شده؟ این اصلا زنهایی که نام برده شده، گفتیم از اونجایی که عقد موقت، صیغه، متعه مگر میشه رسول اکرم حکم داده باشه قرآنی خودش عمل نکرده باشه؟ برای اینکه نهادینه کنه در اجتماع باید خودش عمل کنه. خب بعد این زنایی که رسول اکرم مطعه کرده اسامیشون کجاست؟ یکی از کتابای تاریخ بیارید یه زن رو نام برده باشن این عقد موقت بوده، هیچ جا پیدا نمی کنید. پس این 9 تایی که گفته شده، اینا 9 تا زنی بودن که در طول مدت عمر رسول اکرم به محرمیت ایشون در آمدن. شاید یکشون 3 روز بوده، یکشون 1 ماه بوده، عقد موقت بوده دیگه. 4 تا زن عقدی داشتن، بقیه شون موقت بوده، اسامیشون در تاریخ ثبت شده. نه اینکه یک جا 9 تا زن داشته باشن یا 18 تا زن داشته باشن. اما یک چنین نظیر چنین شبهه‌ای رو هم به شکل دیگه‌ایش در مورد امام حسن مجتبی هست. حالا چون شهادت امام مجتبی هم به نقلی بود، این شبهه هم جواب بدیم خوبه، چون این یکی از گزک‌هایی شده به دست مخالفان شیعه که چی؟ میگن امام مجتبی مطلاق بود. مطلاق یعنی کسی که بسیار زن میگیرد و طلاق میدهد. خب آقا چند تا زن گرفت طلاق داد؟ کی میدونه؟ به روایتی 50 تا. 50 تا دختر گرفت طلاق داد. به یه روایت 70 تا. به یه روایت 250 تا. به یه روایت 300 تا. گنجشکه و کلاغه دعوا می کردن با هم، کلاغه برگشت فوش داد به گنجشکه، گفت منار تو حلقت. گنجشکه گفت آقا میخوای فوش بدی اشکال نداره، ولی آخه یه چیزی بگو که بگنجه، آخه منار با حلق من هیچ نسبتی نداره. آقا 300 تا زن گرفت طلاق داد. بعد جالب اینه که شیعه و سنی هم روایت کردن ها، تو روایات خود شیعه هست، تو اصول کافیمون، تو محاسن برقی، روایاتی منسوب به امام صادق، به امام سجاد، تو کتب اهل سنت هم که اصلش از اونجاست. روایاتش میگه از بس امام حسن زن میگرفت طلاق میداد، آقا امیرالمومنین خجالت میکشید، رفت بالا منبر تو کوفه گفت مردم به حسن زن ندهید، او دختران شما رو نگه نمیدارد، طلاق میدهد. یه نفر از بنی همدان، همدانی ها از شیعیان و محبان امیرالمومنین بودن که خیلی تعریف میکنه حضرت از همدانی ها، میگه بلند شد گفت ما دخترانمون رو به حسن میدهیم، هر کدام را خواست نگه دارد، هر کدام را نخواست طلاق بدهد، چون حسن نوه رسول خدا و پسر فاطمه زهراست. روایت دیگه میگه یک کسی اومد پیش امیرالمومنین گفت آقا حسن دختر منو خواستگاری کرده. البته چند نفر خواستگاری کردن، به نظر شما به کی بدم دخترم رو؟ به حسن بدهم، به حسین بدهم، به عبدالله ابن جعفر بدهم؟ یه امیرالمومنین گفت به حسن ندهی که حسن مطلاق است، بسیار طلاق میدهد زنها را، دخترانتون رو طلاق میده. توی یه روایت میگه گفت بده به حسین که او بهتر است. توی یه روایت دیگه داره که بده به عبدالله ابن جعفر. عبدالله ابن جعفر داماد خود امیرالمومنین، شوهر از زینبه. میگه گفت بده به عبدالله ابن جعفر. آقا با این روایات چه کنیم اون وقت؟ یکی از افرادی که در این زمینه کار کرده، این تواریخ و مطالب رو جمع آوری کرده، حالا این اشکالش کجاست؟ شاید کسی بگه چه اشکال داره؟ امام حسن پولدار بوده، دختر میگرفته، چون داره که مهریش هم میداد، 10,000 مثلا 1,000 درهم، 10,000 درهم، 300 تا زن هر کدوم 10,000 درهم بدی از اختلاسگر هم باشی پولات تموم میشه. حالا مهرش هم میداد. اما چه کنیم با روایت نبوی که ان الله لا يحب رجل مطلاق، خداوند دوست نمی‌دارد مردی که مطلاق باشد، یعنی بسیار طلاق دهنده باشد. یا مثلا در روایت دیگه به این مضمون که ان الله لا يحب رجل و امرأة زواق، رجل زواق و امرأة زواقه، یعنی خدا مرد زواق، زواق یا زن زواقه رو دوست نداره، کسی مزمزه کنه بگه این زن چه مزه‌ایه، بری اون زن چه مزه‌ایه، یه خدا دوست نداره چنین کاری رو. خب کسی که طلاق میگیره، زن میگیره طلاق میده، چی؟ زواقه دیگه، مطلاق زواق میشه و خداوند دوست ندارد. یکی از کسانی که اومده بررسی کرده، این جمع‌آوری کرده این مطالب رو و بررسی سندی انجام داده، میگه تمام اینها میرسه به چند نفر، تمام این روایات تو کتب شیعه و سنی که تمامشون از وابستگان بنی العباسن. حالا بنی العباس به امام حسن چی کار داشتن؟ بنی العباس میدونید فرزندان عباس عموی پیامبرن، بچه های اونن، به اونا میگه بنی العباس. که پیامبر اکرم فرمود عمو جان وای به حال بچه های من از دست بچه های تو، که عباس عموی پیامبر گفت یا رسول الله میخوای از زنها فاصله بگیرم که دیگه بچه دار نشم؟ فرمود آنچه خدا مقدر کرده است جاری می شود. بنی العباس تو اجتماع خیلی آبرویی نداشتن، قبلا گفتیم بنی هاشم یا آل امیرالمؤمنین آل علی اینا بین مردم خیلی وجهه داشتن، شیعیان داشتن دیگه اهل بیت. زمان بنی امیه ظلمایی که می شد مردم سر به شورش برداشتن و شیعیان اهل بیت کمک کردن که بنی امیه سرنگون بشن. بنی امیه که سرنگون شدن بنا بود حکومت رو بدن به آل علی که آمدن خدمت امام صادق، امام ابو مسلم خراسانی نامه رو داد گواه خلافت و تقدیم شما کنم، از نامش آتیش زد انداخت دور امام صادق، از راه نداد. خلاصه آسیاب گردید، بنی العباس اینا طرفداران بنی هاشم بودن، طرفداران آل علی، یعنی خودشون اصلا آدم حساب نمی کردن که بخوان، اما آسیاب گردید خلافت افتاد دست اینا. آقا وقتی آسیاب گردید و خلافت دست اینا افتاد، خلافت هم میگن چیه؟ حکومت عقیمه، نازاست. یعنی چی نازاست؟ یعنی تولید مثل نمی کنه، یه بار میفته حکومت دستت، بنا نیست که هر روز حکومت رو بدن دست تو یا بدن به خانواده تو، یه بار یه موقع میشه حکومتی به دست یه نفر میفته. الملک و عقیم اینا هم شروع کردن، هر کی احتمال داشت ادعای حکومت کنه کشتن، از جمله کیا؟ بنی هاشم. یعنی شدن یکی از سرسخت‌ترین دشمنان بنی هاشم، همون کسایی که اصلا با نام اینا آمدن بالا، به کمک شیعیان اینا آمدن بالا. بنی العباس بیشتر بنی امیه شروع کردن ظلم کردن به خاندان پیامبر. لذا سادات حسنی بر علیه خلافت عباسی بسیار قیام می کردن، قیام های متعدد. حالا چرا سادات حسنی سادات حسینی هم قیام کردن البته ها، ولی سادات حسنی بیشتر قیام می کردن. اینا اومدن احادیثی رو درست کنن در مذمت امام حسن، در مذمت امام حسن مجتبی. منتها مذمت باید یه جوری باشه قابل پذیرش باشه. نعوذ بالله بخواد بگه امام حسن دزدی میکرد که کسی قبول نمیکنه ازش. یه جوری میارن برنامه رو میچینن که بتونه ضربه وارد کنه. آقا مثلا یه روایتی بخونم، این مال امام حسینه، این روایتش مال امام حسینه که چجوری میخواد دشمن ساخت پرداخته کرده ضربه بزنه. میگه یک روز رسول اکرم جبرئیل بر ایشون نازل شد در خانه رسول اکرم، فرمود ما به چنین خانه هایی قدم نمی گذاریم. رفت جبرئیل، رسول اکرم فرمود چی شده که جبرئیل میگه ما به این خانه قدم نمیذاریم، به چنین خانه هایی؟ گشت تو خونه بینی زنها چی کار میکنن، دید امام حسین که کوچولو بوده یه توله سگ آورده داره باش بازی میکنه، آورده تو حیات نگهداری میکنه. تو خونه ایم که سگ باشه فرشته نازل. آقا امام حسین، امام در شکم مادرش امامه، میاد توله سگ بیاره تو خونه بازی کنه. خب اینو برای چی درست کردن؟ برای این درست کردن امام حسین وقتی نامه نوشت به معاویه در مورد یزید، گفت یزید سگبازی میکنه. یکی از ایراداتی که گفت یزید بخوا خلیفه بشه، در مورد دعوای سگها اگه میخوای سوالی داری از یزید بپرس. این حدیث رو درست کردن، بابا خود امام حسین هم سگبازی میکرده، کوچیک بوده طول سگ آورده بوده خونشون. بس خیلی چیز مهمی نیست، نمیگن امام حسن ها، میگن امام حسین طول سگ آوردود بازی میکرد. امام حسن رو میگن مطلاق بوده، خیلی زن میگرفته طلاق میداده. میگه میشد روزی دوتا زن طلاق میداد. از اون ور روایت میگه ان الله لا، خدا دوست ندارد مرد مطلاق رو. خب مگه تعارف داره خدا با کسی؟ امام حسن مثل آقا باشه خدا دوست نداره. بعد بعضی کارها هست شاید به ظاهر انسان نگاه کنه بینه گناه نیست، اما پلیده، زشته. بعضی کارها هست شرعن اشکال نداره، اما عرفن آقا کسی سرپا وایسته تو نهر ادرار کنه گناه داره، میره خونه آب میکشه خودشو دیگه نهایتش. اما این کار درسته؟ خب گناه که نداره، پس این نیست که چون گناه نداره بگیم آقا مطلاق بودن گناه نداره طلاق دادن زن. اینا روایاتش تمام میاد به افرادی ختم میشه که اینا تو دربار بنی العباس بودن، و چون سادات حسنی با بنی العباس میجنگیدن، اینا میخواستن وجهه امام حسن رو خراب کنن، چون امام حسن به خلافت رسید دیگه. امام حسن به خلافت رسید، میگن حسن خلافت رو واگذار کرد به معاویه، رفت دنبال زن گرفتن و زن طلاق دادن. شما چه ادعایی میکنی دیگه؟ شما که میگی ما جدمون خلیفه بوده، خلیفه زاده ایم، چه ادعایی داری؟ خلافت رو واگذار کرد به معاویه، رفت دنبال زن گرفتن. علما از این راه آمدن، از سندهای حدیث پیش آمدن که آقا این سندهاش تمام ضعیفن و کسانی بودن توی دربار بنی العباس بودن. اما بنده میخوام یک مطلب دیگه در رد این بیارم که ندیدم کسی اینو گفته باشه، و اون اینه که در احادیث منقول از امام مجتبی در فرهنگ سخنان امام حسن آمده که امام حسن می‌فرماد مردم دخترتان را به فرد مؤمن شوهر دهید، چرا که اگر دختر شما را دوست داشته باشد زندگی می‌کند، و اگر دوست نداشته باشد به خاطر ایمانش دختر شما را طلاق نمی دهد. این کلام امام حسن مجتبی است. بعد خود امام حسن میاد زن میگیره طلاق میده، میگه طرف مؤمن باشه دخترتون رو به خاطر ایمانش طلاق نمیده. بعد چجور میشه خودش به زن بگیره طلاق بده؟ این از اون جمله مطالبیه که نقض میکنه مطلب رو. اما عزیزان ما یه چیزی رو هی یادمون میره. چی رو؟ کی میدونه؟ بلند بگید. فعرضوه علی کتاب الله. بابا عرضه کنید به قرآن. چرا یادت میره؟ بخوای بری دنبال سند حدیث بگردی. میگه تمام احادیث ما سندشون درسته. مجبوری 10 تا حدیث بیاری. 10 تا حدیث رو چی کنم آقا؟ آقا حدیث 2 تا راویش از این خراب باشه 2 تا از اون، اینا همپوشانی میکنن همدیگر رو. اصطلاح حدیثی میگن حدیثون حسن، همپوشانی میکنن همدیگر رو. بابا عرضه کن به کتاب الله. آیه قرآن میفرماد انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا رجس و پلیدی رو اراده کرده که از شما اهل بیت برداره، هر گونه رجس و پلیدی. بعد این مطلاق بودن رجس و پلیدی نیست که میگه خدا دوست نمیدارد. شهادت خدا رو بذاریم کنار، شهادت 4 تا راوی چرت و پرتگو و جاهل حدیث رو قبول کنیم، اصلا لازم نیست بریم دنبال سند. لازم نیست بریم دنبال سند حدیث بگردیم. اهل بیت پیغمبرم احادیث متواتر شیعه و سنی میگه فقط 5 نفرن: رسول اکرم، امیر المؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین، و هیچ کس با اینها شریک نیست، حتی زوجات رسول الله، حتی همسران رسول الله جز و اهل بیت نیستن. آقا از کجا میگید زوجات رسول الله جز و اهل بیت نیستن؟ همسر پیامبر تو خانه پیامبره، اهل خانه نبوت نیست؟ میگیم از قرآن دلیل میاریم که اینا جزء اهل بیت پیامبر نیستن. سوره تحریم: ان تتوبا الالله فقد سقط قلوبكما. شما دوتا زن مگر توبه کنید که قلوبتان منحرف شده است. شهادت میده قرآن که عایشه و حفظه قلوبشون منحرف شده. پس اینا دیگه نمیتونن جز اهل بیت عصمت و طهارت باشن. کسی که خدا میگه این منحرف شده، رو بقیه هم که کسی دعوا نداره اصلا، دعوایی باشه رو این دو نفره که خود خدا گفته اینا منحرفن. از بابا یه ذرم کسی عقل داشته باشه بعد از نبی اکرم میبینه اینا چی کردن، به سر اسلام چی آوردن، چه جنگایی را انداختن. همسر پیامبرم دلیل نمیشه کسی همسر پیامبر بود آدم خوبیه. خود سوره تحریم خداوند دو نمونه ذکر میکنه از زنان انبیا که میگه اینا اهل آتش جهنمن، همسر لوط و همسر نوح علیهم السلام. زن دوتا پیامبرن، اهل آتش جهنم هم هستن. بعد این دوتا زن پیامبر اکرم رو هم ذکر میکنه بالا دستش. خود قرآن شهادت داده به انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند به طهارت اهل بیت شهادت داده. آقا امیرالمومنین در زمان غصب خلافت وقتی فدک رو گرفتن، غصب کردن، فدک یه منطقه عظیمی بود که خیلی از بغلش نوم می‌خوردن. خب به همین دلیل خیلی رو می آوردن به اهل بیت، چون اهل بیت سخاوتمند بودن، می بخشیدن، مردم هم گرایش پیدا می کنن. وقتی فدک رو غصب کردن، خانوم فاطمه زهرا رفت بحث کرد که رسول خدا اینو به من بخشیده، اصلا در زمان حیاتش به من بخشیده. گفتن باید بری شاهد بیاری. امیرالمومنین آمد که بگید ببینم اگر 4 نفر پیدا بشن به گناه فاطمه شهادت بدن شما چه میکنید؟ گفتن فاطمه را حد میزنیم. امیرالمومنین فرمود شما غلط میکنید، خداوند شهادت داده به پاکی فاطمه، بعد شما میاید شهادت خدا رو میذارید کنار، شهادت 4 تا انسان رو قبول میکنید. که عمر گفت شما مثل بقیه مردمید، شما هیچ فرقی نمی کنید، شهادت خدا رو میذاری کنار، شهادت 4 تا انسان رو قبول کنی. روایات رو باید عرضه کرد به قرآن. وقتی قرآن میگه اینها پاک و مطهرن، چون اینا میخوان اون شاخه امامت رو قطع کنن، که به شیعه میگن خب باشه شما درست میگید علی ابن ابی طالب خلیفه بود، اما امام حسن نگاه کن ببین چه جوری بود. 4 تا میان حدیث درست میکنن. آقا روایت داره کتابای اصول، قبلا گفتیم کتابهایی بود که در زمان ائمه نوشته میشد، یعنی افرادی می رفتن. الان شما چجور می آید پا منبر می نویسید بعضی مطالبو؟ می رفتن پا درس امام صادق می نوشتن، می رفتن خدمت امام مثلا کاظم، قلم دستشون بود می نوشتن مطالبو، یا جمع‌آوری می کردن از کسانی که مثلا شاگردهای امام سجاد بودن، روایت کرده بودن از رسول خدا. آقا بعضی از دشمنان میگفتن آقا میشه این کتابتون رو به ما بدید و بریم یه مطالعه ای کنیم. روایت داریم ها، کتاب از اینا میگرفتن میبردن بعضی جاها رو پاک میکردن، اونی که خودشون میخواستن مینوشتن، طرفم که نمیاد تمام کتابش رو ورق ورق کنه ببینه. لذا احادیثی چرت و پرت انسان آخو بعضی وقت تو بعضی کتابای اصول میبینه، تو اصول کافی. بعد کتابو میداد اونم نگاه نمیکرد که این آقا چه کرده، کتاب میداد دست بعدی بره استنساخ کنه از روش. آقا میافتاد دست شیعه احادیثی که قرآن تحریف شده. آقا این مال شیعه نیست اصلا. علامه عسگری میگه این از مکتب خلفا وارد احادیث شیعه شده، احادیثی که دلیل بر تحریف قرآن داره که همه باطله. چجوری راه پیدا کرده تو کتابای شیعه؟ ویلا چه دلیلی داره مثلا امام صادق برگرده بگه امام حسن مطلاق بود، خیلی زن طلاق میداد، مثلا فضیلت اینو بخواد نقل کنه؟ بر فرض اگه باشه چنین چیزی، شما بودی نقل میکردی، پدرت مطلاق بود، پدر بزرگت خیلی زن طلاق میاد، بگی. پس میبینیم اینا اصلا با نص قرآن نمیخونه. نخوند فضربوه علی الجدار، بزن به سینه دیوار، حدیث میخواد متواتر باشه. باشه جمعی دروغ گفتن. آقا ما خودمون زمان خودمون، یا آقای آمده بود یه حکمی نقل میکرد از آیت الله بهجت که چی؟ آقا هم ما غسل میخوای کنی دستتو ببری بالا، غسلت باطله. چرا؟ حالا چون یه فر خبره بخوره به پستش گیر میده بهش. آب وضو نباید برگرده بالا، آب غسلم نه. آخه غسل میدونید چیه؟ وضو باید آب جاری بشه، ولی غسل لازم نیست آب جاری بشه، همین که خیس بشه کفایت میکنه، از بالا و پایین نداره. گفتم ببینم تو اینو خودت از آقای بهجت، گفت از دفتر آقای بهجت چیز کردن، استفتا کردن. گفتم خودت از دفتر آقای بهجت پرسیدی؟ گفت از دفتر آقای بهجت پرسیدن. گفتم خودت پرسیدی؟ گفت نه، کسی پرسیده. گفتم ببین داری چرت میگی، حالا من حکمو میدونم چیه، تو داری اشتباه میگی، اصلا امکان نداره آقای بهجت چنین چیزی گفته باشه. تو از یه نفر چرت و پرت گو شنیدی؟ خب زمان ائمه فکر می‌کنی اینجوری نمی‌شد؟ چرا این همه روایات داریم که تعارض دارن با هم؟ نمی‌خونه، این میگه حلاله، اون میگه حرامه. روایات رو باید عرضه کرد به قرآن. اونی که منطبق با قرآن میپذیریم، اونی که مخالف با قرآن، هر چیه میزنی به سینه دیوار. خب یه صلوات نهایت بفرمایید. یه نکته در مورد شب شهادت امام هشتم علیه السلام، نکته‌ای در مورد شهادت امام هشتم. مأمون عباسی خیلی عفریتی بود، میگه چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. مأمون عباسی اهل علم بود، آدم باسوادی بود، باسواد بود حسابی ها، یعنی در حد اگه مأمون عباسی نبود یکی از علمای زمانش میشد، اینجوری بگم. چون بعضی از مناظراتش رو با اهل سنت تو کتابای ما آمده، بحث میکنه در اثبات حقانیت امیرالمومنین و همه‌شون رو محکوم میکنه. اونجایی که الان یادمه طرائف سید ابن طاووس روایت کرده حدیثشو، جای دیگه هم آمده، فکر کنم تو عیون اخبار و رضا هم آمده باشه، بحثی که مأمون میکنه با علمای اهل سنت. وقتی میخونی پی میبری به این چه عالمی بود. و از اونجایی که عالم اذا فسد العالم فسد العالم، عالم فاسد بشه عالم رو فاسد میکنه، خیلی افریتی بود این، یعنی جوری عمل میکرد که کسی باورش نمیشد این کاره باشه. کسی که آمد اول خلافت رو تقدیم امام رضا کرد، گفت خلافت حق شماست. حضرت گفت نه من نمیپذیرم. چرا نمیپذیرید؟ حالا خودش میدونه. من خلافت رو نمیپذیرم. میگه 1 ماه 45 روز مأمون التماس کرد، حضرت نپذیرفت خلافت رو. بعد گفت پس بیا ولیعهد من شو. باشه من خلافت رو دستم نگه میدارم، شما بشو ولیعهد من که بعد از من خلافت به شما برسه. امام گفت نه. گفت آقا اینو دیگه نمیتونی بگی نه، باید قبول کنی. اونا رو حالا گفتی نه، اینو باید قبول کنی. که حتی نامه نوشتن. حضرت گفت مأمون به من گفته که نامش هست، شیخ صدوق روایت کرده تو عیون، که من ولی عهد ایشون بشم، ولی چنین اتفاقی نخواهد افتاد. من میپذیرم ولی چنین اتفاقی نخواهد افتاد. پذیرش من ولی عهدیرم به این شرط است: نه کسی رو عزل کنم، نه کسی رو نصب کنم، و در هیچ یک از امور حکومتی دخالت نمی کنم. تازه به این شرط میپذیرم، یعنی دستمو به هیچ وجه آلودهی به حکومت نمی کنم. چون امام بخواد حکومت کنه اصلا باید زیر و رو کنه. حکومت ما فرمود فقط در دولت ما در زمان مهدی برپا میشه، قبل از اون ما حکومت به دست نمیگیریم. حالا آمد مجالسی ترتیب داد مأمون برای ادیان، همون که چیزی که الان دانشگاه ادیان هست، الان گفتگوی تمدن ها و ادیان و اینها مأمون اون موقع برپا کرده بود. علما رو دعوت میکرد، علمای ادیان رو بیایید با امام رضا بحث کنید. نه اینکه امام رضا رو بکوبه، خودش اهل علم بود، میدونست آقا کیه. خودش اهل علم بود، اینجوری نبود که اونا بیان امام رضا رو محکوم کنن. میدونست که امام رضا همه اینا رو میپیچونه. آقا مناظرات امام رضا رو قسمتایشو نوشتن، با مسیحی ها، با یهودی ها، با صابیان، که عمران صابی این از جمله کسایی بود که سوالات عجیبی میپرسید از امام رضا، یعنی پرمغزترین فلسفی ترین سوالات مال عمران صابیه. و این شیعه شد، تو مباحثی که انجام میداد به یه جایی رسید، گفت آقا من الان قلبم آماده است که اسلامو بپذیرم. از اون گفتن، حضرت گفت ببخشید وقت اذانه. گفت آقا یه ذره دیگه حرف بزنی من میپذیرم. ببخشید وقت اذانه. گفت آقا نماز بخونیم. بعد نماز خوندن، بعد آمدن نشستن. عمران گفت آقا من میخوام مسلمان بشم، شیعه بشم. حضرت گفت شهادتینو بگو. بعد به یکی از شیعیان فرمودن معالم شریعت اسلام رو به این یاد بده، و این شد یکی از شیعیان پروپاغرس امام رضا. مجالسی که مأمون ترتیب میداد میخواست به رخ ادیان دیگه بکشه، اما یواش یواش حسادت گل کرد. امام رضا هی تو خلوت گفت این کار درست نبود، این کار درست نیست، تو چرا اینجوری میکنی؟ اینم خلیفه و ظاهرم میگفت باشه، اما تو قلبش بهش بر میخورد. تو دلش بر میخورد بهش. تا اینکه فضل ابن سهل وزیر ایرانی مأمون، برادرش نامه‌ای داشت، منجم بود، نامه‌ای داد بهش که من دیدم فردا، مثلا اون تاریخی گفته بود فردای اون روز، روز خیلی نحسیه برای شما، حتما برید حمام حجامت کنید که خون بریزه، که این ریختن خون اون نحوست رو مثلا که هست از بین ببره. تصوراتی پیش خودشون داشتن. این به مأمون گفت، مأمونم به امام رضا، امام رضا فرمود من فردا حمام نمیروم. دوباره پیغام فرستاد، آقا این مثلا گفت من رسول خدا رو خواب دیدم گفته فردا حمام نرو و من نمیرم. مأمون گفت پس ما هم نمیریم، فضل خودش میدونه، میخواد بره میخواد نره. آقا خانواده امام، اونایی که دور بر امام رضا بودن، میگه آقا فرمود بشینید دعا کردن، بگید خدایا از شری که امشب نازل میشود به تو پناه میبریم، ذکر بگید، بگید اینو، اللهم اینی اعوذ بک من بلیت اللتی نمیدونم ینزل فی هذه اللیله، همچین عبارتی، خدایا از بلایی که امشب نازل میشود به تو پناه میبریم. میگه تا نزدیکی های صبح، صبح شد یکم هوا روشن شد، آقا بید بالا پشتمون ببین چه خبره. میگه رفتیم بالا پشتمون دیدیم صدای گریه بود، ناله بود، داد و بیداد میاد. میگه از اون راهی داشت خانه مأمون به خانه امام رضا، دیدیم مأمون سراسیمه دوید آمد، گفت آقا تسلیت میگم خدمت شما، چی شده؟ فضل ابن سهر رفته بود حمام، چهار نفر با شمشیرهای برهنه میریزن سرش، حسابشو میرسن، سه تاشونو گرفتیم آقا، ولی مردم ریختن در خونه من، طرفداران فضل، که مأمون تو این کارو کرده، نقشه مال تو بوده، یعنی اونا میدونستن این چه پدر سوخته ایه ها. آقا اگه میشه بیا شما اینا رو پراکنده کن، میخوان در خانه رو آتیش بزنن. امام رضا گفت باشه. میگه سوار استر شد، به یه نفرم گفت تو هم همراه من بیا. میگه امام رسید دیدیم جمعیت زیاد در خانه مأمون اجتماع کردن، آقا اشاره کرد با دستش برید. میگه اینا جوری فرار میکردن، فقط حضرت اشاره کرد که میریختن روی هم تو فرار. میگه فقط آقا با انگشتش به کسی اشاره میکرد میدوید، پراکنده شدن جمعیت رفتن. چه بلایی بود. مأمون میگفت آقا از سرمون رد شد، ما هم رفته بودیم. بعد دعوت کرد آقا جان شام بیا منزل ما، غذایی آوردن خوردن. امام هشتم مریض شد، مأمونم خودشو زد به مریضی، آقا منم مریض شدم، این غذا چی بود ما خوردیم؟ گذشت، میگه نزدیک یک ماه 40 روز گذشت. مأمون رفت خانه امام رضا، قبلش شخصی میگه مأمون به من گفت ناخوناتو بذار بلند بشه و اینو عادی جلوه بده، اصلا ناخونام بلنده همیشه مثلا چیزی. بعد میگه آمد یه چیزی داد به من شبیه به تمر هندی بود، تمر هندی شد الان دیده باشید، گفت اینو بمال به دستات به زیر ناخونات، دستتو با این آغشته کن. بعد گفت هر وقت صدات کردم بیا. میگه رفت پیش امام رضا گفت آقا جان حالتون چطوره؟ حضرت فرمود یه مقدار بهترم. گفت آره آقا منم امروز بهترم. گفت آقا برای مریضی من آب انار خوبه. بعد میگه منو صدا کرد گفت بیا. گفت یه انار ورد و آب لمبو کن برای ما، یعنی برای آقا. میگه منم آب لمبو کردم، آب رو فشردم از لای انگشتام، آب میریخت توی جام. مأمون جامو گرفت گفت آقا این خیلی برات خوبه، بخور آقا اینو. گفت اگر نخورم؟ گفت آقا باید بخوری، باید بخوری، باید بخوری خوب بشی. امام رضا هم گرفت جامو گفت یا جدا آغوش بکشا که به سوی تو می آیم. جامو که سر کشید، مأمون مطمئن شد، از اتاق رفت بیرون. ابا سلط آمد. امام رضا فرمود، ابا سلط، اینا کار خودشونو کرده. ای جان آقا جان، یا امام الروح، ای فدای تو بشم آقا. سفره که مینداختن، کلفتا و غلامایی که تو خونه بودن عادت داشتن آقا با اینا غذا میخورد. سر سفره با هم میشستن. یه موقع آقا دیر میکرد، اینا غذا نمیخوردن تا آقا بیاد. آقا فرمود من حالم خوب نیست، شما خودتون غذاتونو بخورید. آمدن گفتن آقا اینا نشستن سر سفره، لب به غذا نمیزنن، میگن تو آقا نیا تو غذا نمیخوری. آقا اومد نشست سر سفره، فرمود بسم الله شروع کنید. وسط غذا خوردن یه وقت دیدن آقا به خودش میپیچه. مرتبه از پشت زر دیدن آقا رو زمین افتاد. آقا جان قربون کبوترای قربونه این همه لطف و کرمه. آقا از روزی که با تو آشنا شده مورد مرحمت خدا شده. امام رضا قربونت خودم بلا آهوی سر گردونت، آهوی سر چقدر دلم تنگ شده برات آقا. قربونه اون سهل و سران، قربونه اون کفش داری امام رضا، قربونه خودم بلا گردونه آهوی سرگرد، آهوی سرگرد آقا نیمکه نه منا میخوام، نه زمزم و صفا میخوام آقا، فقط امام رضا میخوام، فقط امام رضا، فقط امام. وقتی روز تشییع جنازه شد، تازه عروسای خراسان نوگان سناباد به شوهراشون گفتن مهریه هامون رو بهتون میبخشیم، فقط بذارید ما بریم تشییع جنازه این آقا. آخه این آقا غریبه، کسی رو نداره براش گریه کنه، زن و بچهش اینجا نیست، آی آقا، آی آقا، آی آقا صلی الله علیک یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله.